بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 15، چهارشنبه مورخ 27/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برخی از علوم هست که مستقیم یا غیر مستقیم در استنباط احکام دخیل است، لذا مجتهد من باب مقدمه لازم است مسائلی از این علوم که در استنباط دخیل است بیاموزد. از این علوم اشاره کردیم علم کلام است که برخی مسائل او دخیل در استنباط است، چه مستقیم چه غیر مستقیم. حالا به برخی از مسائل این علم که مباشرن او غیر مباشر دخیل در استنباط است اشاره میکنید. خب میدانید به ما این که علم کلام بحث میکنه از مبدأ و معاد و خصوصیات این دو، بحث از صفات مبدأ جزء مسائل علم کلام است. یکی از صفات مبدأ تعالی جل شأنه صفت لطف است. ان الله لطیف بعباده. از این صفت در علم کلام قاعده لطف یا وجوب اللطف علی الله استخراج شده است، و وجوب اللطف علیه تعالی معرکه آراء بین متکلمین مسلمین و حتی غیر مسلمین است. مثلا اشاعره انکار میکنند وجوب لطف را علیه تعالی فخر رازی گاهی در مقام انکار میگه لا یجب علی الله شیء عندنا، بعد میگه خلافا للمعتزله فانهم یوجبون اللطف علی. شیعه و معتزله قائل به وجوب لطف علی الله هند با فوارق در دلیل و در مفهوم، هم در مفهوم بین شیعه و معتزله در تبیین لطف تفاوته، هم در بیان ادله. در کلام مسیحیت هم بحث لطف جایگاهی داره، اون اصطلاح گریس که تعبیر میکنن ترجمه فارسیش فیض الهی و علمای علم کلام مسیحیت روش بحث میکنن، میتوان اون رو لونی از همین لطف قرار داد. حالا دقت کنید، بر وجوب لطف در علم کلام مسائل مهمی بار میشه: ضرورت تکلیف، لزوم بعثت انبیا، وجوب نسب امام. این قاعده لطف مباشر و غیر مباشر در استنباط احکام شرعیه در بعضی از موارد دخیله. حالا غیر مباشر مع الواسطه تو مسائل علم و اصول ببینید، مثلا حالا دو سه مثال عرض میکنید. یکی از منابع احکام شرعیه اجماع است. در بحث اجماع و حجیت او مبانی مختلفی است. به کلمات شیخ طوسی، شیخ مفید مراجعه بکنید. یکی از ادله حجیت اجماع قاعده لطف است یا وجوب اللطف علی الله است. و بی قاعده رو مستنبط تا نفهمد اثبات یا نفیش محدوده این قاعده رو، نمیتونه این نظریه رو یا قبول کنه یا رد کنه، که بالاخره اجماع حجتون به قاعده لطف ام لیس به حجت به قاعده لطف لعجل عدم شمول قاعده لطف الاجماع. باید باید بفهمه این رو که بتونه بحث کنه به یک نتیجه ای برسه. در مبحث براءت و حدیث رفع یه بحثی مطرح میکنن اصولیی، میگن ظهور اولیه حدیث رفع شمول همه شبهات است، حتی شبهات بدویه قبل الفحص. آنگاه چگونه شبهات بدویه قبل الفحص از تحت حدیث رب خارج بشه، برخی از علما میگن قرینه لبیه مکتنفه دارید، برخی از علما میگن اطلاق الحدیث یخالف قاعده اللطف. قاعده لطف رو باید بفهمیم، چطور حدیث رفع اطلاقش مخالف با قاعده لطف؟ بعد قاعده لطف میشه قرینه عقلیه مقارنه با کلام، لذا اصلا حدیث رفع شامل شبهات قبل الفحص نمیشه. نبری چی که تو در بحث تجری در اصول، آیا تجری قبح فعلی داره یا قبح فعلی نداره؟ دو طایف روایات متعارض اقامه می شود که احدهما تدل متجری عقاب نداره، عقاب فعلی. طایفه دوم میگه متجری عقاب فعلی داره. یه بحث دامنه‌داری است ما هم در اصول مطرح کردیم، جمع بین این روایات متعارض چگونه است. مرحوم نائینی به جای جمع روایات یک طائفه رو طرح میکنه، روایاتی که میگه عدم العقاب است، میگه اینا ساقط باید کنار گذاشت، لأنه مخالف لقاعده اللطف، چون این روایات با قاعده لطف مخالفه. قاعده لطف یعنی چی؟ محدودش اینجا هست یا نیست؟ چطور مخالفه با یک قاعده عقلی است؟ لذا روایات صحیح السند رو ما طرح کنیم بذاریم کنار. در مباحث فقهی ببینید دخالت قاعده لطف رو مستقیم در استنباط احکام شرعی. خود چند تا مثال. مثال اول، امر بمعروف و نهی از منکر وجوبش چه وجوبیست؟ شرعیون او عقلیون؟ ثمر هم داره. شهید ثانی در الروضة البهیه می فرماید وجوبهما عقلیون، استدلال میکنه به وجوب لطف علی الله، چون لطف بر خدا واجبه به حکم عقل باید امر به معروف و نهی از منکر هم عند الله واجب باشه. خب این قاعده لطف چیه که اینجا دلالت میکنه؟ و دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه؟ ولو صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 358 این نظر شهید رو رد میکنه و دعوا ایجابهما من اللطف الذي يصل العقل الى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع. خب مشتهد که نمیتونه مقلد شهید ثانی بشه در شرع لقمه یا مقلد صاحب جواهر بشه در جواهر. بالاخره وجوب امر معروف و نهی از منکر عقلی است یا شرعی است؟ مقلد جواهر بشه یا مقلد شهید ثانی بشه، ثمره برش باره. تا خودش نفهمد قاعده لطف یعنی که محدودش چیه، اینجا جاری میشود یا نه، اینجا استنباط و حکم توقف داره بر فهم قاعده لطف. مثال دوم، در بحث قضاوت و وجوب کفایی قضاوت، صاحب ریاض یه دلیلی ذکر میکنه، صاحب جواهر در جلد 40 جواهر صفحه 10 این دلیل صاحب ریاض رو برمیگردونه به قاعده لطف. فرماد مقصود ایشون از این وجوب به این بیان قاعده لطف است. مثال سوم، واجب است امام عمالی رو برای جبایه زکات بفرسته، اعزام کنه تا برن زکات از مردم بگیرن. صاحب جواهر یه دلیلی میاره، بعد یه عبارتی داره، مضافن الاقتضاء قاعدت لطف ذالک، در جلد 15 جواهر، مضافن به این که قاعده لطف هم اقتضای این رو داره. البته اینجا ما اشکال کردیم صاحب جواهر که همون اشکالی که در بحث وجوب امر معروف و نهی از منکر به شهید ثانی کردید که واضحت المنع که وجوبش از باب قاعده لطف باشه، همون اشکال اینجا هم جاری میشه، شما نباید قائل به این حرف بشید. ولی بالاخره میفرمایند مضافاً الی اقتضاء قاعده لطف ذلک، و قاعده لطف چیه؟ اقتضا میکنه امام واجبه برای جبایه زکات دیگر رو بفرست. این استنباط حکم بستگی به فهم این دلیل داره. مثال آخر، برخی از متأخرین از تلامذه مرحوم محقق داماد حفظه الله در مباحث ولایت فقیهشون برای اثبات ولایت فقیه به قاعده لطف استناد میکنه. خب محدودش باید معلوم بشه ببینیم استدلال درسته یا نه. خب این قاعده لطف با ابتنای این مسائل اصولی و فقهی برش، آیا کسی که در طریق استنباط نباید این قاعده رو بفهمه؟ اونم استدلالم نه تقلیدم، تا بتونه اینجا تشخیص بده. این یک مورد برای مسائل علم کلام. مورد دوم، من صفات المبدأ تعالی جل شأنه صفت حکمت است، ان الله حکیم علیم. همه نحله های عقائدی و کلامی اسلامی قائلن به حکمت الله تعالی، الا این که در تفسیر این حکمت نحله‌های عقائدی اختلاف زیادی دارند، حتی بین اشاعره و عدلیه. یکی از فوارق مهم همین تفسیر حکمت الله است و این صفت که انتساب به خداوند داده می شود. حتی بعضی مسئله لطف و عدل الهی رو هم ارجاع میدن به صفت حکمت. حالا اینا همه بحث داره جای خودش، فقط ما اشاره میکنیم. حالا شما ببینید در اصول و فقه چه مقدار در مسائل اصولی و فقهی حکمت الله محط استدلال است. در بحث حجیت ظواهر عمده دلیل این است که اگر شارع مقدس در ظواهر کتاب و سنت اراد خلاف ظاهر رو مع عدم النص قرینه علیه، این کار موجب زلالت میشه، موجب تحیر افراد میشه. و هذا لا یستر من الحکیم، حکیم این کار رو نمی کنه. کسی که صفت حکمت داره این کار رو نمی کنه. حکمت یعنی چی که حکیم این کار رو نمی کنه؟ در بحث اطلاق و اجراء مقدمات حکمت، رکن رکین این مقدمات مولا حکیم است، قرینه ای بر خلاف اراده نکرده است. حکمت یعنی چی؟ هیته این حکمت کجاست؟ در همه مواردی که در اصول استدلال می کنیم این هازا لغوون و لغو لا یستر من الحکیم. خب این لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم که نمیشه که باید بفهمیم حکمت یعنی چی، محدودش کجاست. در تزاحم باب تزاحم، تزاحم بین اهم و مهم و تقدیم الاهم علی المهم عقلا و شرعا، تنها دلیل اینه اگر شارع مهم رو با وجود اهم از ما بخواهد یلزم ترجیح مرجوح بر راجح و هو لا یستر من الحکیم. تأخیر بیان از وقت حاجت، موارد مختلفی در اصول تمسک میشه، قبیح است و هو لا یستر من الحکیم. همه مواردی که میگیم هازا نقض للغرض و نقض الغرض لا یستر من الحکیم، اینا همه برمیگرده به صفت حکمت که در مباحث کلامی باید بهش پرداخته بشه. ما همین ما که ادعا نکردیم همه مباحث علم کلام از جمله خلود در جهنم مثلا بحث کنیم اینجا که یه ربطی داره استنباط بشه، ما گفتیم مسائلی از علم کلام که دخیلی در استنباط داره، این مسائل رو باید مجتهد یاد بگیره. ادعا نمی‌کنیم که همه علم کلام که مسائلی از علم کلام که دخیلی در استنباط داره، اینا رو باید مجتهد یاد بگیره. بله، یا همه مواردی که استدلال میشه این تکلیف ما لا یطاقه، صدورش از حکیم استحاله داره. ها هاکذا مثل علم الله، ارادت الله، اسمت النبی، اسمت الائمه و محدوده این عصمت، این گونه مسائلی که از علم کلام دخیل در استنباطه، اینا مقدمات لازمه است که مجتهد باید اینها رو فرا بگیره. لذا بلا شبه، بله، حالا اونا رو تو مباحث فلسفی الان اشاره میکنیم، اونجا اونا رو میاریم به یک مناسبتی اونجا بحث میکنیم. لذا عرض میکنیم که نتیجه این که با این که مدرسه نجف و جمعی از اصولیی علم کلام رو از علوم دخیل در استنباط ذکر نکرده ام، به نظر ما قسمتی از مباحث علم کلام بلا شبهه مستقیم و غیر مستقیم دخیل در استنباط خواهد بود. همینجا اشاره می کنیم آخرین علمی که باید بحث بشه، آیا برخی از مسائلش دخیل در استنباط یا نه، فلسفه است. ما این بحث رو ذیل منبع چهارم از منابع استنباط که عقل باشه به مناسبت اشاره میکنیم که آیا مباحثی از فلسفه هست که مستقیم یا غیر مستقیم دخیل در استنباط باشه و تعلمش بر مجتهد لازم باشه یا نیست. خوره به مناسبتی اونجا اشاره میکنه. با ذکر این نکته حالا دیگه بعض المسائل اینا باید بیشتر استقصا بشه روشن، حالا باید ببینیم خصوص این مسائل در چه کتابایی بیشتر مورد بحث قرار گرفته. اینجا کل کتب کلامی رو ردیف کنیم مفید نیستش، این کار باید بشه. چی؟ حالا اونا دیگه فل جمله مهم ما قبول داریم، اونا رو خیلی دیگه نمیخوایم روش بلا، بله در بعضی از مسائل هیئت و نجوم فل جمله اونا رو دیگران هم گفتن، اونا بعضی از مسائل حتی جغرافیا قسمتی از مسائلش اونا شاید تعلم ریاضی رو قبول داریم فل جمله، ولی سایرین دیگه تعلمش مستقلن ممکنه حالا زیل همون بحث یک دوتا قاعده توضیح داده بشه، اینجور که حالا حتما باید وارد شد همه یه قواعدش رو بررسی کرد نیست. حالا با ذکر این نکته علوم دخیل در فهم مدلولهای کتاب و سنت مستقیم و غیر مستقیم به اهمشون اشاره شد، یک بُعد بود که اشاره کردیم. بُعد دوم که باید وارد بررسی بشیم ابزاریست که ما رو کمک میکنه در سندیت و اعتبار کتاب و سنت و صدورشون از شارع. چنانچه در آغاز بحث گفتیم ما اینجا دو بعد از بحث داریم، یک بعد این بود که فهم مدلولهای کتاب و سنت بستگی به چه علومی داره، که اینو فی الجمله بحث کردیم، ولی باید بدانیم بررسی مدلول کتاب و سنت فرع بر صحت استناد اینها به شارع و فرع بر صدورشون از شارع است. لذا در مبحث استناد کتاب و سنت به شارع در طریق استنباط چه مسیری رو مستنبط باید بپیماید، ضمن دو مطلبی بحث و اشاره میکنیم: کیفیت استناد القرآن الی الشارع چه مسیری رو باید رفت، و کیفیت استناد السنه الی الشارع چگونه است. انشاءالله چهارشنبه بعد که بحث اجتهاد و تقلیده متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث پنجشنبه هم نیست این هفته، بنده دوستان اشاره کرد.